رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره، در روسیه تعداد مهاجران کاری خارجی کمتر می شود و این کشور می خواهد جایهای کاری را بیشتر در اختیار شهروندان خود گذارد. دانشمند تاجیکستان را ترک کرد و در روسیه صاحب اعتبار و احترام شد و روسیه می خواهد با شهروندان شوروی پیشین یا SSR شهروندگی روسیه را دهد. روسیه در مرحله بحران اقتصادی مثل 2-3 سال پیش توانی با کار تامین کردن ارتش بزرگی مهاجران را ندارد. شرکت های خارجی روسیه را ترک کردند و سرمایه گذاری از خارج قطع شد. مهاجری کاری برای روسیه نیروی ارزانی کاری است، ولی روسیه جای کاری کافی ندارد و دورنمای آن نیز روشن نیست. کارشناسان امسال و سال آینده را برای روسیه مرحله دشوار اقتصادی ارزیابی می کنند. رحمت الله مزاریف، کارمند مرکز غیر دولتی آموزش روندهای مهاجرتی وابسته به کشور پرم روسیه می گوید:
کارخانه‌های مشترک هم بودن، بعضی کارخانه‌های خارجی که فعالیت داشتن در منطقه‌های گوناگون، مثلا این جمله در کشور پرم، بسیارشون رفتن. مثلا خود من در کمبینات شیری که به واسطه صاحبش از کمپانی دانون، صاحبش در فرانسه میشنند، این کمپانی اصلا در 36 تا منطقه کلونی فدراسیون روسیه کمبینات‌های کلونی شیری رو که در سابق اتحاد شوروی ساخته شده بودن، آنها رو خریداری کرده بود و همینا کار میکردن در حقیقت. و در حال حاضر همه کمپانی دانون برآمده رفت. از همه کارخانه ما 1570 آدم بیکار موند.
این تنها نمونه است و در سراسر روسیه شاید شماره کارخانه هایی که بسته شده اند به صدها عدد میرسد. در نتیجه چنین رویش اختصار کارگران در بعضی از کارخانه ها و شرکت های مشترک و حتی کارخانه های خود روسیه تا حال ادامه دارد و این کارخانه ها هنگام اختصار بیشتر از منفعت شهروندان روسیه حمایت میکنند و از بهر مهاجری کاری خارجی میبرایند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در آغاز سال جاری حساب کرده است که در روسیه حدود 10.9 میلیون نفر شهروندان خارجی اقامت می کنند. با این نشان داد روسیه بعد از آمریکا در مقام دوم قرار دارد. ولی همه این شهروندان خارجی مهاجری کاری نیستند. مثلا 240 هزار نفر شهروند آلمان و یا 145 هزار نفر شهروند آمریکا مهاجری کاری بودن نمی توانند. خدمات مهاجرت می گوید که 42% خارجیان در روسیه مهاجری کاری نیستند. در چنین حالت میتوان تخمین زد که شماره مهاجران کاری تقریبا 6 میلیون نفر را تشکیل میدهد. ولی معلومات خدمات فدرالی مهاجرت روسیه به آن اشاره میکند که در این کشور بیشتر از 2 میلیون نفر مهاجران غیر قانونی کار و اقامت میکنند. معلومات درباره شماره مهاجران غیر قانونی تاجیک وجود ندارد. وقتی که کارخانه ها مهاجری کاری را اختصار می کنند و وی را در کارخانه یا شرکت دیگر به کار می گیرند، وی مجبور می شود به کارهای موقتی رود و در حالت غیر قانونی قرار بگیرد. عاقبت آن سرانجام ترک قلمرو روسیه خواهد بود، چون در چنین حالت و در شرایط کنونی نه تنها برای پسنداز بلکه برای گذران زندگی خود بعضی مهاجران در قلمرو روسیه پول به دست نمی آرند. پایان رفتنی ارزش روبل، دشواری های دریافت پتنت و گرانی آن سبب بازگشت مهاجران کاری به وطنشان شده است. آقای مزاریف می گوید:
نو همی خیل کرده است که آدم خود از خود مجبور شده برآمده می رود. نیلگال بسیار شد. در همین شب روز من دیگر بایار من در نظر دارم یک گوش 65-70 فویز همین مهاجرت آمده ما نیلگال باشم. بسیارشون که صحبت بکنم ببینم جاتوشون نیستم. همین مجبور کرده است که یک طرف برآمده روند.
برای نیم ساله اولی سال 2015 تا حال معلومات وجود ندارد، ولی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه معلومات را برای نیم ساله دوم سال 2014 نشر کرده است و طبق آن از ازبکستان 365 هزار نفر، از تاجیکستان 175 هزار، از ارمنستان 45 هزار و از مولداوا 35 هزار نفر مهاجران روسیه را ترک کردند. ولی این نکته را باید در نظر گرفت که مهاجران کاری اصلا در نیم ساله اولی سال 2014 بعد از جاری شدن تحریم های غرب بر ضد روسیه و پایان رفتن ارزش روبل روسیه را ترک کرده بودند. مثلا وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان اعلان کرده بود که در دوام سال 2014 شماره مهاجران کاری تاجیک در روسیه 300 هزار نفر کم شده است. این در حالی است که در موسم بهاری مهاجرت سال جاری 2015 نیز مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه نسبت به یک سال پیش 20% کمتر ارزیابی می شود. مهاجری کاری خارجی نسبت به شهروندان روسیه برای شرکت ها و کارخانه های این کشور ارزان تر است. آنها دعوای امتیازهای اجتماعی و مالی نمی کنند و کارخانه هم پروای به امتیاز آنها ندارد. ولی در مرحله ای که کشور دامنگیر بحران است، کارفرما مجبور است طبق قانون مقررات تنظیم بازار کاری را رعایت کند. سلیمان شاهزاده، کارشناس امور مهاجرت در مسکو، چنین عقیده دارد.
بحرانی که حالا دامنگیری روسیه شده است آهسته حرکت میکند و میگویند از تیر ماه سال جاری و سال 2016 مشکل ترین مرحله خواهد بود. بعضی از شرکت ها و کارخانه ها بسته میشوند زیرا استعمال نیست. در چنین شرایط برای کاردهندگان با کار گرفتن مهاجران کاری خارجی سودمند است، ولی از طرف دیگر رهبریت سیاسی کشور این مشکل را درک میکند که بیکاری دست جمعانه شهروندان خودی عاقبت پیشگویی نشونده دارد. برای همین سعی میکنند بازار کاری روسیه با کارمندان خارجی پر نشود، بلکه تنظیم شود و این بازار همیشه با منفعت کارگری روسیه بچرخد.
تنظیم بازار کار برای دایره های رسمی روسیه از آن جهت مهم است که سال آینده انتخابات شروع می شود و در انتخابات مسئله مهاجرت کاری خارجیان چون انعنه به موضوع اصلی تبدیل خواهد یافت. از حالا بعضی حزب های سیاسی درباره جاری کردن روادید صدا بلند کرده اند تا به این وسیله ورود شهروندان کشورهای مشترک المنافع از جمله ورود شهروندان تاجیکستان به روسیه کمتر شود. به این سبب کارشناسان می گویند ممکن است فشار به مهاجران کاری کشورهای خارجی افزایش یابد. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. فرهاد غفوروف دانشمند تاجیک 3 سال است که در اینستیتوت مینرالوگیا گیوخیمیا و معدن و متال های نادر روسیه چون گئولوگ پیشبر فعالیت میکند. وی در تاجیکستان از جمله ذخیره های میدان معدنی دومکلدیکی پامیر شرقی را تحقیق کرده است. این کان معدن سال 2013 هنگام حل مسئله های مرزی بین تاجیکستان و چین با قلمروی چین گذشت. فرهاد غفوروف همچنین در کشف 2 مینرال نو در میدان دره پیاز وادی رشت که یکی را با نام عبدالحق فیضیف مینرال شناس معروف فیضی اویت نام گذاشتند نقش مهم دارد. در این باره همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
فرهاد غفوروف متخصص تاجیک چند سال است که میدان های نفت و گاز، اوران و یا دیگر معدن های طبیعی در روسیه را تحقیق و معاین می کند که مثلا کدام کان چه قدر نفت و گاز یا اوران دارد. دانشمند تاجیک و مدیر سابق کافدره گیولوژی و اکتشاف معدن های دانشگاه ملی 5 سال پیش تاجیکستان را ترک کرد و سال 2013 او را در مؤسسه تحقیقاتی مذکور به پرسجوی زیاد به کار گرفتند زیرا به این گونه متخصص احتیاج داشتند.
کاری ما اصلا از روی هم پروژه های دولتی گست کنترکت و کنترکت ها میشنند. همون شرطنامه دولتی که بین وزارت گیولوژی روسیه اینستیتوت مینرالوژی ما میسازند. میدان های معدنی همون جایی هست. همون جا برید میکنیم و بعد همون ذخیره حساب میکنیم و چقدر در سرون چکوری جای گیره است. اوبش بلانس همون ذخیره کندنی فایدان که حساب میکنیم و بعد اشتا پیشنون میکنیم حکومت بر فدراسیون روسیه با.
پیش از قبول شدنش به پژوهشگاه مینرالوژی، گیوخیمیا و معدن و متال های نادر روسیه، فرهاد غفوروف در استخانه مینرالوژی روسیه کار میکرد. از بس که حقیق آمد نداشت او را به عنوان مهاجر غیر قانونی نمیتوانستند و کاری دائمی بگیرند. دانشمند 45 ساله تاجیک که در سن 25 سالگیش نامزد علم شده است، مؤلف 100 مقاله علمی و مؤلف 6 کتاب درسی با زبان تاجیکی برای گیولوژی جوان است. او بعدی با وجود آمدن اختلاف نظر با رهبران دانشگاه ملی تاجیکستان را ترک کرد و به روسیه رفت. او میگوید رفتن از وطن و خدمت کردن برای کشور دیگر برایش الم‌آور است، ولی از نوعی‌لاجی این کار را کرد.
برای من اینم الم میکند. مثلا من چرا در وطن خودم برای تربیت فرزندان تاجیک، برای مثلا متخصصان تایید کردم، برای کتاب نویسم، برای علمان جوانان تاجیکی از مکتب دیهات میبرایند زبان روسیه نمیدانند، برای تحصیل میکنم با زبان با کتابی تاجیکی را استفاده برده خونده با دانش بیشتر نگیرم تو بسیار وظیفه است تو در از علم است و چی میگی من میتونستم تو در همون تویتون رفته خدمت کنم تو چند دنگ دو سو کار کردم تو بورین نفت و گاز کار کردم تو در پویش کی راځي که اورانو مستراجدین کار کردم واجنه داکومنتاسی چکور نه من رفتم من گفتم من چقدر با فایده میارم برای اقتصادی تویتون برای پیشر توی دیالوگ تویتون لیکن چی بم
فرهاد غفوروف با رادیو آزادی گفت با وجود دوری از تاجیکستان هنوز در اندیشه انکشاف و ترقی کشور است و دو کتابی دیگری 300 صفحه‌ای با زبان تاجیکی درباره گیالوگی تهیه کرده است اما حالا چاپ نشدند. کتاب‌هایی که با گفته گیالوگی تاجیک برای کشور به مثل آب و هوا ضرورند. گیالوگی تاجیک که ساکن دوشنبه است هر سال یک دفعه نزد همسر و سه فرزندش به تاجیکستان می‌آید. از فعالیتش در پژوهشگاه روسیه راضی است و می‌گوید حالا برای گرفتن حق شهروندی روسیه کوشش دارد. مثل صدها متخصص جوانی که در تاجیکستان تربیه و تجربه گرفتند ولی بنابر نبود جای کار مناسب و یا با گفته فرهاد غفوروف قدرشون را نشناختند از وطن خود دل مانده شدند.
وزارت کارهای خارجه روسیه اعلام کرده است که در آینده شهروندی روسیه به شهروندان شوروی پیشین یا SSR داده می شود. در این باره سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه اظهار عقیده کرد و گفت حالا وزارت در این سمت کار را ادامه می دهد. آقای لاوروف می گوید وقتی که آنها خواستار دادن شهروندی روسیه به همه نسل های دوره شوروی شدند، پرزیدنت ولادیمیر پوتین از این پیشنهاد جانبداری کرده است، ولی در مرحله های نهایی تصویب سند محافظه‌کاران دومه دولتی به سند تغییرات وارد کردند و گفتند شهروندی روسیه به آنان داده می شود که نه در قلمرو شوروی پیشین بلکه در قلمرو روسیه به دنیا آمده باشند ولی در کشوری دیگر اقامت می کنند. آقای لاوروف می گوید حالا وزارت مبارزه میکند که تا آخر به هدف خود برسد. بعد از پخش این اظهارات اکنون کارشناسان میگویند که نه تنها از تاجیکستان بلکه از کشورهای دیگری آسیای مرکزی نیز متخصصان دوره شوروی برای دریافت شهروندی تلاش خواهند کرد زیرا آنها در کشور خود نسبت به روسیه دستمزد کمتری دارند. ولی این نکته باید در نظر گرفته شود که روسیه نه به هر کس بلکه به کارشناسان ورزیده برتری خواهد داد. رستم سمیوف جامعه شناس تاجیک میگوید این اظهارات آقای لاوروف در دایره سیاستهای طرح‌ریزی شده روسیه و به ویژه سیاست پوتین بیان شده است و آن اظهارات سنجیده شده است. آقای سمیف میگوید
در حال حاضر سیاست های خارجی روسیه در بنبست قرار دارد. تلفات بزرگی است که سیاست لاوروف و پوتین به سیاست خارجی روسیه رساند باید در سمت های هم جبران شوند. آنها مجبورند که در پهنای سابق شوروی و آن هم تنها در سمت کافکاز و آسیای مرکزی این گونه اظهارات کنند. این گونه سیاست ها هدفمندانه
است. با عقیده آقای سمیوف تاجیکستان در برابر این گونه تصمیم های کاخ کرمل کار از دستش بر نمی آید و اگر کشوری که در میان کشورهای شوروی پیشین بیشتر از هر کشور دیگر از فرار مغزها آسیب پذیر باشد این کشور تاجیکستان خواهد بود. بنا به معلومات تقریبی حدود 225 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه را دارند و در قلمرو روسیه زندگی میکنند. شمار دیگری هم شهروندی روسیه را دارند و در تاجیکستان یا کشوری دیگر به سر میبرند. تخمین زده میشود که از 250 تا 280 هزار نفری دیگر نیز انتظار دریافت شهروندی روسیه میباشند و به اصطلاح حق اقامت یا وید نژیت است و دارند. با چنین وضع می شود گفت که تنها از تاجیکستان حدود 500 هزار نفر اهالی از لحاظ اقتصادی فعال در روسیه زندگی می کنند و این اظهارات آقای لاوروف به همین گونه گروه های کشورهای پسا شوروی یا SSR پیشین نگرانیده شده است که در مجموع میلیون ها نفر را تشکیل می دهند. آنها ارتشی بزرگی کاری برای روسیه دانسته می شوند که در پیشرفت اقتصاد روسیه سهم می گیرند ولی کشورهای خودی آنها از چنین نیروی پیشرفته به ویژه در بخش‌های بهداشت و معارف و مهندسی و کمونیکاسیونی محروم خواهند ماند در صورتی که روسیه با چنین سیاستی هدفمندانه رفع دشواری‌های دموگرافی خود را در 10 ساله‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کند. حالا روسیه از لحاظ مساحت در جهان در زینه اول است و از لحاظ اهالی در زینه نهم، یعنی بیشتر از 146 میلیون نفر اهالی دارد. پوتین در یکی از صحبت‌هایش گفته بود که روسیه برای چنین قلمروی پهناور باید 500 میلیون نفر اهالی داشته باشد. پس اینقدر اهالی را باید از کجا بگیرد؟ حتی با شهروندی درآوردن همه نسل شوروی پیشین این خواست آقای پوتین را برآورده نمی‌سازد. شنونده عزیز، با این گزارش شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش با یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. اخیراً فعالیت حزب کمونیست در قزاقستان بسته شد. زید و نقیز در شماره اعضا سبب بسته شدن سازمان کمونیستان در قزاقستان شده است. اما حزب کمونیست در تاجیکستان از چی فعالیتی برخوردار است؟ خاصه پس از آن که در انتخابات 1 مرد حزب کمونیست نتوانست کرسی را به دست آورد. حال آنکه حزب کمونیست در چند هیئت پیشین پارلمان دومین حزب پارلمانی در تاجیکستان بود. برای پاسخ گفتن به چون و چراهای در این موضوع صحبت آراستیم با طلبک اسماعیلوف، معاون رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان. اسماعیل طلبکوف، خوش آمدید به صحبت. و
خبرها در مورد بسته شدن حزب کمونیست در قزاقستان میرسن. نخست میخواستم واکنش شما را یا نظر شما را نسبت بسته شدن حزب کمونیست در قزاقستان بفهمم.
بله، ما نیز از طریق واسطه اخباری عامه اید این خبر ناخوش البته برای حرکت بین المللی کمونیستی به خصوص با ما کمونیستان آگاهی یافتیم و در ریاست کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان با این موضوع رو بررسی نمودیم. البته در شرایط امروزه جهان شوی دموکراتیکونی جامعه و در یک کشوری که عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع است، بسته شدن حزب کمونیستی قزاقستان باعث تاسف است، چون که او دلایل هایی که در اوید این قضیه آورده شده است که گویا از حساب شماره کمونیست ها اقت حال درست نبودنش و از حساب دلیل های رهبر حزب کمونیست قزاقستان پیش آورده شده است که این به اشتراک رهبریت حزب کمونیست قزاقستان همین حکم دادگاه برآمده است، البته باعث بسیار نگرانی و تاسف است، چون که از زیاد و کم شدن شماره کمونیستان این اساس جدی و واقعی برای بستن یک حزب سیاسی که در تحکیم رشد قزاقستان شده نمیتواند، چون که شماره کمونیستان در هر حالت میتوانند زیاد شوند، میتوانند کم شوند. مثلا در شرایط امروزه در تاجیکستان هم، در قزاقستان هم، ازبکستان هم، در ریاض رو هم، قرقیزستان هم میدونیم که بسیار شماره کمونیستان ما با مهاجرت مهنتی میروند، بخصوص به روسیه میروند، به قزاقستان میروند، دیگر کشورها میروند، بخصوص در تابستان و تیرماه. و البته هر کسی که اومده بیند اگر میبیند که او شماره که در اینجا است امروز هم نیست، ولی اونها باز گشته میان، اونها همچون یک موقتا با مهاجرت میروند میان فعالیت میکنند. از این نقطه نظر البته این مسئله رو من فکر میکنم که رهبریت حزب کمونیستی قزاقستان وابسته به مقامات های دخلدار قزاقستان که به این واسطه بیشتر دخل دارن اونها مراجعه میکنن، البته ممکن به سازمان های بین المللی مراجعه میکنن و این مسئله روی حل خودش رو می آورد. اصلا برای بسته شدن این یا اون حزب سیاسی صرف نظر از کدام سمت است، بخصوص حزب کمونیست، این تنها در حالت های می شود که اگر عمل های همین تشکیلات کمونیستی بر ضد معیارهای کنستیتوسیون سرقانونی کشور باشد، یا خود در برخلاف طلبات های قانون درباره حزبای سیاسی باشد، یا خود برای تشویق ترغیب تفرق اندازی، نژاد پرستی، جدای اندازی، سپاراتیسم، همین عمل هایی که به یگانگی کشور، یگانگی ملت، یگانگی دولت خلل جدی رسانش ممکن است، در این حالت ها می تواند که سود با دلایل های دقیق عمیق فعالیت این یا اون حزب رو چکند قطع کند. ولی در صورتی با اساس های شماره کمونیستان زیاد بودن، کم بودن، یا اینکه مسئله که به واسطه مسئله های داخل حزبی دخل دارد، این موضوعی نیست که باید این موضوع به فعالیت این یا اون حزب اساس را تواند. این مسئله داخل حزبی است. من فکر میکنم که وقتی که وزارت عدلیه این یا اون موضوع رو در فعالیت حزب تحلیل و بررسی میکند و کمبودی رو دریافت میکند، او باید به همون حزب یک پیشنهاد داد کند و پیشنهاد حزب باید برای اصلاح همین کمبودی و تدبیرها اندیشد.
استاد، چون در مورد بسته شدن حزب کمونیست در قزاقستان گفتیم و این خبر در حالی است که در تاجیکستان هم سر و صداها در مورد بستشری حزب نهضت ملی تاجیکستان است. نظر شما در این رابطه چی هست؟
سر و صداها در باره بسته شدن حزب نهضت اسلام که شما گشراست کردید، این در جامعه ما یک مدت معینی رفته ایستاده است و این تشبث نه از طرف یگان مقامات دخلدار جمهوریوی یا اینکه حکومت تاجیکستان روی کار آمده است، این بیشتر از داخل حزب آمده ایستاده است. ما آگاه هستیم از استوی اخبار آمده که بعضی تشکلات های در جای بوده حزب نهضت اسلام، بعضی اعضایان حزب نهضت اسلام، بعضی فعالان نظر بخصوص جمهوری ما که قریب 99% مسلمان هستند، در اکثر جای ها مسلمانان طلب کرده شدند که اسلام با حزب نیاز ندارد و آنها پیشنهاد کرده شدند که همه فعالیت حزب نهضت اسلام ممنوع اعلان کرده شود. ولی در آیین‌نامه حزب نهضت اسلام، حزب کمونیست، حزب دموکرات، خلق دموکرات، در همه آیین‌نامه همه حزب ها در اون ترتیب تأسیس حزب ها و ترتیب برهم دادن یا قطع کردن فعالیت مشخص نشان داده شده است و در قانون‌های عمل کننده نشان داده شده است تا چه اندازه قطعی فعالیت نهضت اسلام روی کار می آمد. البته این موضوع بسیار موضوع مرکب است، موضوع نازک است و این موضوع رو می توانند که خود رهبرت سیاسی، رهبرت عالی سیاسی حزب نهضت اسلام مورد بررسی قرار دهند و باید این مسئله قرار خودشون رو قبول نمایند. ولی بنابر سبب اینقدر عمل ها، اینقدر وجه هایی که به واسطه تلویزیون، رادیو و واسطه اخبار عامه می بینیم، من فکر می کنم که تا یک اندازه تهداب یا خود تحکرسی یا خود اساس واقعی برای بستن حزب نهضت اسلام روی کار آمده شده است. ولی البته این رو باز هم در دایره قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان وابسته به معیارهای بین المللی بسیار نازکانه مناسبت کردن در کار است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مهمونی آزادی از و همصحبت من اسماعیل طلبک و موینی اول رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان صحبت را ادامه می دهیم.
اما استاد، احتمالی بستشوی حزب کمونیست آیا در پای خبری بستشدن حزب کمونیست در قزاقستان وجود دارد یا خیر؟
حزب کمونیست تاجیکستان بعد از پراکنده شوی دولت سامانیان، بعد زیاد از 1000 سال از بین رفتن دولت سامانیان، حزبی بود که سال 1924 حزب کمونیست اتحاد شوروی در دایره حزب کمونیست تاجیکستان برای بنیاد جمهوری افتنامی تاجیکستان سعی و کوشش کردند. بعد از آن سال 1929 جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان همچون یک سوبجکت مستقل سازمان بین المللی اعتراف شد و در تحکیم رشد دولتداری تاجیکستان هم از لحاظ سیاسی، هم از فرهنگی، هم از اقتصادی و بهداشت زندگی مردم اساس بسیار واقعی گذاشت، اساس با اعتماد گذاشت و یگان قوا، یگان شخصیت های نمیتوانند که دستاورد های حزب کمونیست تاجیکستان را در رشد تاجیکستان عزیز ما، وطن عزیز ما نادیده گیرند. از این نقطه نظر ما از روزهای اولی سالهای 91 که با نام بازسازی و دموکراتیک نونی علیه گرباچوف و یلسین روی کار آمد، ما از همان دوره سر کرده تا امروز در دایره کنستیتوسیا سرقانون جمهوری تاجیکستان برای قانونهای عمل کننده جمهوری تاجیکستان و بخصوص برای یک پرچگی تاجیکستان ما سعی و کوشش کرده استودیم و ما در همه حالت هم رئیس حزب هم رهبرت حزب کمونیست تاجیکستان منتظم مسئله گذاری میکند، تاکید میکند که ما منفعت های عمومی ملی، منفعت های عمومی دولتی، عمومی خلقی، یک پرچگی تاجیکستان، صلح و ثبات و روند دموکراتیک نونی جمهوری را از منفعت های حزبی خود بالا میگذاریم. از همین نقطه نظر من فکر میکنم که ما عمل های روی کار نیاورده استودیم که برای بسته شدن فعالیت حزب اساس واقعی شود. ما در همه حالت خود در پارلمان بودیم، خونه بودیم، چی بود نتیجه انتخابات بود نبود، ما در همه حالت منفعت دار هستیم که با حکومت در حل مسئله های مبرم، در حل مسئله های اقتصادی، اجتماعی، یک پرچگی تاجیکستان، صلح و ثبات ما در ارتباط و همکاری باشیم و امروز ها ما با همه تشکیلات های خود و اعضای نیز دستور رو داشتیم که در عملی شدن همه برنامه های حکومت که امروز برای پیشرفت تاجیکستان است، برای رشد اقتصادیات است، برای صلح و وحدت است، همکاری زیج داشته باشند.
استاد، حزب کمونیست تاجیکستان پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در 1 مارس سال جاری از یک حزب پارلمانی یعنی بیرون شد. میخواستم بفهمم که امروز با چی حال و هوای هست، فعالیت ها چگونه هست، اصلا حزب کمونیست با چی فعالیت ها سر و کار دارد؟
همقدر گفتنی هستم که در انتخابات حزب کمونیست تاجیکستان و تشکیلات های اون از روی اون بسیار فعال بودند. از روی حساب های ما همقدر وخوری گذراندیم که شماره عمومی از روی حساب ها که یک کمی ممکن زیاد یا کمتر باشد، قریب که بیشتر از 400 هزار ما مردم انتخاب کننده وقتی وخوری داشتیم در همه گوشه و کنار. متاسفانه نتیجه انتخابات اون طوری که شد که شما آگاه هستید. اگر اعتراض جدی نسبت نتیجه انتخابات نداشتیم و اگر عملی وای نداریم و از این ما اگر فاجعه هم کردنی نیستیم و در دایره قانونهای عمل کننده ما همچون یک حزبی که تحت رقم یک در تاریخ دولتداری تاجیکستان، تاجیکون اگر این بیشتر از هزار سال اگر گیریم، حزبی هست که تحت رقم یک در وزارت عدلیه تاجیکستان به قید گرفته شده است. بسیار دستاورد است، این بسیار مهم است. او در دایره طلبات اینامه استوی خود و برنامه خود ما امروز فعالیت کرده شدیم. روز تشکلات حزبی ما نسبت پیشتر فعالیتشون رو ذره هم کم نکردن، فعالیت کرده شدن. خیلی البته یک نفر دو نفره که اونقدر استوار نیست، با این سبب و اون سبب از حزب رفته شده است. ما امروز کار کرده شدیم و هر ماه مراتب پزیدم رئیسات بگذرونیم، مسئله داخلی حزبی خودمون رو بررسی کرده سیم، از فعالیت یا خود اوزوی سیاسی جمعه ما خودمون رو در کنار نگرفتیم.
شما شنونده برنامه مهمون آزادی هستی و در صحبت ما قرار دارن اسماعیل طلبک و معاونی اولی رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
جناب طلبکو، حزب کمونیست رو بیشتر حزب پیران یا پیرانسالار می‌بینید. خب چون شما هم گفتید که از زمان شوروی این حزب دیگر داره فعالیت میکنه، امروز پس از انتخابات پارلمانی تاجیکستان روند قبول به صف حزب بخصوص در زمینه جوان کردن حزب کمونیست چگونه است؟
اصلا تا یک اندازه اساس واقعی دارد، لیکن نه اونقدره که تاثیر بخش باشد، چون که میگن که به پیر نرو که در امانی، هر چند سکندر زمانی. در سیاست پیری نیست اصلا گیریم، هر چقدر سن سال خودم در سیاست اگر آد او همقدر پخته میشود، همقدر سفته میشود، همقدر دوراندش می شود. اصلا این مفهوم رو بسیاری ها همین اپننت های ما، مخالفین ما استفاده بردن که حزب کمونیست کهنه شد، حزب کمونیست وای شد، میگن این رو همون همین عباره رو استفاده می برن. وقتی که حزب کمونیست تا سالهای 90 بیشتر از ما 125 هزار اعضای حزب داشتیم. در حزب ما البته حزب کنسولان است، اونهایی که رفتن و امروز بیشتر از 45 هزار موندن. حاضره شرایط هر سال قریب 1500 1600 1700 به صفحه حزب ما داخل شده شدند و اکثر اونها جوانان هستند که سازریش میگن که پخته شدگی، اونهایی که معلوماتی عالی دارن، اونهایی که در مهاجرت مهنتی هستند، اونهایی که جهان رو دیده حالا که درک میکنن فرقیت فرماسیای سوسیالیستی رو از فرماسیای کپیتالیستی، جهان سرمایه رو از جهان بگیم کمونیستی فرق میکنن. اینها اکنون دیده و دونسته با یکون مقصد و هدفونه، اکنون دیده و دونسته مطمئن شده و به حزب ما داخل شده شدن.
الان استاد چند درصد امروز جوانان و زنان تشکیل میده؟
ما در یک سال یک مراتب حسابات طلب میکنیم، حسابات رسمی از تشکلات های پایانی من طلب میکنیم. در حساباتی که ما با 1 ژانویه داریم 40% جوانان تشکیل میکنن و در ارتباط همین امروز با شماره ورچه به حزب عصبی زن ها هم زیاد شده شده است.
و اما در حال حاضر همکاری شما با حکومت و همینطور حزب های دیگر چگونه؟
همکاری ما حاضر هم با حکومت هم با اون حزبایی که منفیت های اساسی کشور در اون برنامه و آینامه اونها هست ما وقت همکاری داریم. این چی است؟ این ماده صدم کنستیتوسیا تاجیکستان دولت دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد یگانه و اجتماعی است. برای ما در همین شرایط حاضر که در حرکت بین المللی کمیسی تا یک اندازه مشکلی است، برای ما دموکراتی بودن جامعه، دنیوی بودن جامعه، اجتماعی بودن جامعه، یگانه بودن تاجیکستان برای ما یکی از شرط های مهم است. و در داخل ان همین مفهوم موده صدام کنشه امروز مف آزادانه فعالیت کرده شده. حزب کمونیست برنامه خودش دارد، حزب کمونیست تجربه خودش دارد، خودش میداند که در جامعه دموکراتی، در روند دموکراتی جهانی جامعه اشتراک نماید و هدفهای برنامه خودش رو با مردم پیشکش کند. از جانب مردم دستگیری یافت، صد جان خدای قربان.
تشکر. صحبت ما را با اسماعیل طلبک و معاون اولی رهبری حزب کمونیست تاجیکستان در مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی شنیدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده برنامه، برای یکایک شما روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبتی بعدی، خدا نگهداری شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.